روح الله عسقری از مزار شریف گفتن سلام، استقلال یعنی این که ما به توانایی و استعداد خود باور داشته باشیم و مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیریم. مریم سادات از نیمروز گفتن استقلال یعنی وابستگی نداشتن به هیچ کس و هیچ چیز، مثل کشور جمهوری اسلامی ایران که یک کشور مستقل هست و بسیار هم پیشرفت کرده. صادق عرفانی از غزنین گفتن استقلال داشتن یک افتخار است، هم برای فرد هم برای جامعه. فرد یا جامعه‌ای که استقلال نداره همیشه سرشکسته و وابسته است. سارا فرایی از هرات گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبایی روی موج جوانی. اگر جلوه تحصیل و کار زنان گرفته شود، استقلال اونا ازشان گرفته میشه و این به نظرم یک گناه هست که در حق زن انجام میشه. در هیچ کشور اسلامی اقدر به زن ظلم نمیشه. مثلا در جمهوری اسلامی ایران زنان بسیار افتخار آفریدند در عین اینکه حجاب خودشان را هم حفظ میکنند. عابد مهدی‌زاده از مشهد گفتن اگر با مردم اختیار دادن نشه، اگر از اونا نظر و مشورت گرفتن نشه، از استعدادهای خودی استفاده نشه، کم کم هر کشوری به سمت وابستگی میره و استقلال خود را از دست میده. بله، تشکر میکنیم از شما دوستان جوان و فهیم ما که واقعا وقتی پیامکایتان را میخونیم، وقتی صداهایتان را میشنویم که انقدر خوب تحلیل میکنین مسائل را، با وجودتان افتخار میکنیم. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. باز هم در مورد استقلال حتما بر ما پیام های صوتی و متنیتان را بفرستید.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو دارن،
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سره مداره.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب خب. گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باشو.
درود دوستان عزیز، همراهان نازنین، تشکر که تو این لحظه با ما بودین. برای موج جوانی بخش پایانی را هم تقدیمتان میکنیم.
گلانه
دل بد است آور که حج اکبر است. خیلی ها هستند که به دنبال شاد کردن دلهای دیگران هستند. اونا از هر فرصتی استفاده میکنن که دلی را شاد کنن. اگه خودشان خوش هستن، کوشش میکنن که شادمانی خود را تقسیم کنن. جالب است، تنها چیزی که وقتی تقسیم میشه زیاد میشه شادمانی است. این قانون دنیاست که اگه یک روزی یک جایی دل را شاد کردی، یک روزی یک جایی یکی دیگه دلت را شاد میکنن. اما چطور میتوان شادی را یاری کرد؟ امام علی علیه السلام میفرمایند شادی جز با نرم خویی یاری نتوان رساند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده برده باشین و همچنین لذت برده باشین. تا حضور دیگر، بدرود. حق باشتو بنایدون.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید سازمان همکاری اسلامی بر تعامل با حکومت طالبان. طالبان خواستار رفع توقیف دارایی‌های افغانستان. و پیام‌های تسلیت رئیسی برای رؤسای جمهور ترکیه و سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از تعامل این نهاد با حکومت طالبان در افغانستان خبر داد. حسین ابراهیم طه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی دیروز در نشست وزیران خارجه این نهاد در شهر جده عربستان مقر این سازمان گفت موضوع فلسطین و افغانستان در اولویت برنامه‌های سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. پیش از این نیز طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی با مقامات طالبان در مورد موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کابل گفتگو و تبادل نظر کرده بود. حکومت طالبان در واکنش به تمدید فرمان رئیس جمهوری آمریکا درباره توقیف دارایی‌های افغانستان اعلام کرد ذخایر مسدود شده متعلق به مردم افغانستان است و باید آزاد شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز گفت ذخایر ارزی افغانستان که از طرف آمریکا مسدود شده متعلق به مردم این کشور است و نباید با این موضوع برخورد سیاسی شود. مجاهد افسود غربی‌ها با مسدود کردن اموال مردم افغانستان مسبب مشکلات کنونی در بخش‌های مختلف هستند. در همین ارتباط احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان گفت نیاز است دارایی‌های افغانستان برای برطرف شدن چالش‌های اقتصادی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان با هدف حفظ ارزش پول ملی یا افغانی 17 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد با هدف تقویت ارزش پول افغانی 17 میلیون دلار دیگر را روز چهارشنبه وارد بازار خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان تاکنون 10 میلیون دلار را با هدف حفظ و ثبات ارزش پول ملی افغانی به بازار عرضه کرده است. بانک مرکزی افغانستان در حالی از بازار ارز در داخل کشور حمایت می‌کند که در چند روز اخیر بهای دلار در برابر افغانی روند افزایشی داشته است. یک عضو ارشد حکومت طالبان گسترش و توسعه نهادهای اداری را مانع توسعه و پیشرفت افغانستان دانست. عبدالسلام حنفی معاون اداری کابینه طالبان روز یکشنبه در جمع شماری از مسئولان ادارات و نهادهای دولتی را از توسعه بخش‌های اداری و جذب نیروهای غیر متخصص برحذر داشت. حنفی گفت توسعه بیش از حد و بدون برنامه بخش‌های اداری مانع پیشرفت کشور در بخش‌های مختلف خواهد شد. مسئولین حکومت طالبان در افغانستان گفتند از قاچاق یک محموله بزرگ تسلیحاتی در ولایت جنوبی قندهار جلوگیری کردند. مسئولین امنیتی در قندهار امروز گفتند در عملیات اطلاعاتی نیروهای امنیتی طالبان در منطقه مرزی جنوب ولایت قندهار ده‌ها قبضه سلاح سبک و سنگین و مقدار زیاد مهمات و چند از کانفربر پیش از خروج کشور ضبط و کشف شده است. بر اساس این گزارش این سلاح‌ها در حال کشف شده که از سوی قاچاقچیان در حال انتقال به پاکستان بود. پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان از بازداشت 4 تروریست عضو گروه تحریک طالبان این کشور TTP خبر داد. همزمان با افزایش حملات تروریستی گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در مناطق مختلف این کشور، پلیس ایالت خیبر پختونخوا طی عملیاتی موفق در منطقه سوابی 4 عضو این گروه تروریستی را بازداشت کرد. در این عملیات از مخفیگاه تروریست‌ها 10 قبضه سلاح، چند کیلوگرم مواد منفجره، 10 نارنجک و چاشنی انفجاری کشف و ضبط شد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرد سردسته این باند تروریستی شناسایی شده و به‌زودی سایر تروریست‌های مرتبط با آن که تحت تعقیب هستند هم توقیف خواهند شد. یکی از تروریست‌های مرتبط با این گروه روز دوشنبه در حالی که توسط نیروهای پلیس محاصره شده بود خود را منفجر کرد. منابع بهداشتی و خبری در مناطق تحت کنترل دولت سوریه و برخی مناطق تحت اشغال در شمال این کشور آمارهای متفاوتی از میزان جانباختگان و مجروحان زلزله بامداد امروز ارائه کردند. صبح امروز زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر و مرکزیت ترکیه بخش‌های زیادی از منطقه غرب آسیا و شرق مدیترانه را به لرزه درآورد. این زمین‌لرزه در مرز ترکیه و سوریه و در 26 کیلومتری شمال شرق غازیانتپ ترکیه رخ داده است. وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد بر اثر زلزله بامداد امروز 239 نفر کشته و 648 نفر مصدوم و زخمی شدند. این وزارتخانه افزود بیشتر جانباختگان از اهالی شهرهای لازقیه، حلب، هما و درتوس هستند. همچنین شبکه خبری اورنت وابسته به مخالفان سوری به نقل از نهاد موسوم به دفاع مدنی تعداد آمار قربانیان زلزله در شمال غرب سوریه را 147 نفر و تعداد مجروحان را 340 نفر اعلام کرده است. این شبکه خبری به نقل از مقامات محلی مناطق تحت سیطره مخالفان سوریه افزود به احتمال زیاد تعداد قربانیان زلزله در شمال غرب سوریه به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد زیرا صدها خانواده همچنان زیر آوار هستند و نیاز به کمک و امداد رسانی فوری دارند. یک منبع آگاه در سوریه هم شمار کشته‌های زلزله بامداد امروز ولایت حلب در شمال سوریه را که بیشترین آسیب را در بین 3 ولایت شمالی سوریه دیده 150 نفر اعلام کرد. این مقام مسئول همچنین آخرین مجروحان این حادثه را در ولایت حلب 500 نفر و شمار ساختمان‌های تخریب شده را 45 دستگاه اعلام کرد. بنابر اعلام برخی منابع شمار کشته‌های زلزله بامداد امروز شمال سوریه از 300 نفر عبور کرده و شمار مجروحان هم حدوداً 800 نفر می باشد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نشست هیئت وزیران این کشور که با طور فوق‌العاده با دستور کار زلزله شدید بامداد امروز برگزار شد دستور انجام 7 اقدام فوری را صادر کرد. مهمترین دستورات بشار اسد در این نشست هیئت وزیران تعیین یک راهکار معین جهت انجام تحرکات فوری در سطح ملی برای مواجهه با پیامدهای ناشی از این زلزله شدید است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را با رؤسای جمهور و مردم دو کشور تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز در پیام‌های جداگانه وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور دوست و برادر ترکیه و سوریه را با رؤسای جمهور و مردم دو کشور تسلیت گفت و آمادگی ایران برای ارائه کمک‌های امدادی فوری را اعلام کرد. سید ابراهیم رئیسی در پیام‌های جداگانه با رجب طیب اردوغان و بشار اسد، رؤسای جمهور ترکیه و سوریه، وقوع حادثه دلخراش زلزله در دو کشور را که به جان باختن و مصدوم شدن جمع قابل توجهی از شهروندان آنها و همچنین وارد آمدن خسارات بسیار زیاد شده است، به دولت‌ها و مردم این کشورها تسلیت گفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر تعامل با حکومت طالبان. طالبان خواستار رفع توقیف دارایی‌های افغانستان. و پیام‌های تسلیت رئیسی برای رؤسای جمهور ترکیه و سوریه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت الله العظمى خامنه ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان محکمه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر معظم انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت الاسلام و المسلمین اجرایی به مقام معظم رهبری آمده است. در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القاعات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرایمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود باعث زحمت خانواده و نزدیکان خیش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. درباره پیام‌ها و تأثیرات فرمان مقام معظم رهبری در بخشش گسترده متهمان اخیر، همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی.
در رابطه با رهبری انقلاب اعلام کردن، در رابطه با محکومانی که بودن و حال زندانیان و محکومانی که مطرح شده، وقتی قابل توجهی هستش و حال مقام معظم رهبری همونطور که در طی ماه‌های گذشته هم همواره مطرح کرده بودن که اون چیزی که باید در نظر گرفته بشه در رابطه با حال تحولات اخیر، بخشی از اون به حال بحث مطالباتی هستش که در جامعه مطرح میشه و حال چون همواره از گفتارها و صحبتهایی که داشتن بحث مشکلات مسائل اقتصادی و توجه دولت مردان به این مسئله مورد تاکید کردن و همواره هم تاکید داشتن که به حال مسائل اقتصادی بخشی از نارضایتی هستش و باید به اون توجه بشه و به خاطر همین هم در کنار این و حال در ترکیبی که در رابطه با مسئله اعتراضات و افرادی که به حال در اختشاش های حضور داشتن، ایشون همواره تاکید داشتن که باید افراد رو به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد، نباید همه رو با یک دیدگاه و با یک نگاه به اونها نگاه کرد و حال برخی از افراد هستن همونطور که گفتم و مسائل اقتصادی هست، بخشی از افرادی هستن که غافل بودن، فریب خورده هستن و میشه گفتش تحت تأثیر فضای احساسی و فضایی که به حال به ویژه از سوی رسانه های بیگانه القا میشه وارد فضای آشوب و ناامنی شدن و بخشی از اون هم به صورت سازماندهی شده آموزش دیده به دنبال ایجاد فضای اختشاش و آشوب بودن، کسانی که به حال برای مسائل مالیشون بوده و بعضا وابستگی هایی که به دستگاه های اطلاعاتی و سازمان های جاسوسی داشتن، پروژه دشمن رو برای چند پاره کردن کشور، برای ایجاد ناامنی و تضعیف امنیت کشور و در نهایت پیش بردن اهداف دشمن داشتن. به خاطر همین وحوای همواره تاکید داشتن که در کنار جهاد تبیینی که باید انجام بشه، آگاه کردن افراد در شرایط، باید توجه داشته به برخی از این افراد صرفا با یک تذکری، با یک تنبیه مختصری باید با اونها برخورد بشه تا اون افراد بتونن به عرصه اجتماعی برگردن و اون روند زندگی عادی رو داشته باشن. اون چیزی که ما در عفو رهبری شاهد هستیم دقیقا بر مبنای همین رویکرد هست، یعنی رهبری در عفو خودش یک سری شروط و یک سری موارد رو مطرح کرده که چه کسانی شامل این عفو بشن و چه کسانی شامل این عفو نمیشن. اونهایی که به حال با یک دیدگاه آگاهانه، با یک تفکر آگاهانه و برگرفته از یک رویکرد سازماندهی شده برای اختشاش و ناامنی به حال اقدام شده، اونها شامل این عفو نمیشن. و اون بخشی از افرادی که به حال میشه گفت فریب خورده هستند، ناآگاه بودند و بر اساس یک سری احساسات و یک سری هیجانات رفتار کردن، اونها کسانی هستند که رهبری بر عفو اونها تاکید داشته و اینکه به حال پرونده اونها رو کلا مختوم اعلام بشه که بتونن اونها در آینده هم یک زندگی عادی رو داشته باشن و برای استخدام باشه یا برنامه‌ای داشته باشن دچار مشکلی نباشه. میشه گفت دیدگاه رهبری در این عفو هم بر اساس همون دیدگاه کلانی هستش که همواره از سوی ایشون از سوی نظام مطرح بوده که باید حساب کسانی رو که مطالبات به حق اقتصادی داشتن، کسانی که دیدگاه به حال گرفتار فضای احساسی بودن، اونها رو با افرادی که با محاربه و برنامه‌ریزی بودن جدا کرد. در این چارچوب میشه گفتش این پیامی که میتونیم بگیم از عفو رهبری داریم برای دوستان و برای کسانی که به حال آگاه عرصه سیاست هستن، مسئله رفعت اسلامی هستش و اینکه جمهوری اسلامی همواره با همون نگاه پدرانه و اون نگاه بزرگمنشانه و حقوق بشری به مسئله نگاه میکنه و در کنار اون در برابر دشمنان و کسانی که به دنبال ناامن کردن کشور باشن، به دنبال چند پاره سازی کشور و دو قطبی سازی در عرصه کشور باشن، با اونها مشاهد نخواهد کرد. میشه گفت این پیامی واضح هستش برای عرصه جهانی و افکار عمومی که جمهوری اسلامی در کنار بخشندگی که داره، در کنار گذشتی که داره، در این حال برخورد قاطع خواهد داشت با دشمنان این مرز و بوم، با کسانی به دنبال ذره‌ای بر هم زدن امنیت و ثبات کشور باشن. میشه گفت این در عرصه کلانش میتونیم برگرده به پاسخی هستش به رجزخونی ها و ادعایی که به حالت هفته های اخیر هم مشاهده بودیم که مقامات برخی از کشورهای غربی آمریکایی از گزینه های دیگه میمی صحبت کرده بودن. میشه گفت این مسئله نشون میده که ایران در کنار اینکه اهل گفتمان، اهل گفتگو و مذاکره، در این حال پاسخی سخت خواهد داد به اون کسانی که بخواهند تعدی به این مرز و بوم داشته باشن، چون که به حال در عفو رهبری هم شاهد این مسئله کاملا هستیم که افراد به دسته های مختلف تقسیم بندی شده و اونهایی که علیه امنیت ایران اقدام کردن، اونهایی که سازماندهی شده بودن شامل این عفو و بخشش نشدن، در عین اینکه بقیه افراد با یک رفعت و یک نگاه پدرانه با اونها میشه گفته شه برخورد شد.
جناب غفوری، خب این فرمان رهبری که حالا به نوعی نشان داد، حالا در صحبتایی که شد و در اون نامه‌ای که جناب آقای اژه‌ای داشتن به رهبری، دستان آشکار دشمنان در دسیسه‌های اخیر مشخص بود. فرمان عفو رهبری چه تأثیراتی بر حفظ وحدت و انسجام اسلامی در داخل ایران خواهد گذاشت؟
میشه که به حال که ماه‌های اخیر مشاهدش بودیم، میشه رو ادامه همون روندی بود که در سال‌های گذشته هم دشمن انجام داده، یعنی دشمن همواره به دنبال طراحی و برنامه‌ریزی کردن بوده و هست برای اینکه بخواهد اون انسجام و یکپارچگی و انسجام ملی در جامعه ایرانی بگیره. اون پروژه‌ای که به حال ما پیش از این در سوریه، در عراق و سایر کشورهای منطقه شاهدش بودیم، در ایران هم به حال در سال‌های متعددی از 88 گرفته 96 نوش مسائل مختلف شاهد بودیم که قبل دنبال این چند پاره سازی بوده و در فتنه اخیر هم چنانکه رهبر انقلاب تأکید کردن که قبل تمام قوای خودش رو به کار گرفتن، که ایشون گفت من در دل خودم به این طراحی و به برنامه‌ریزی احسنت گفتم، اما به هر حال طراحی دشمن با شکست مواجه شد. اون چیزی که به هر حال قبل همواره در فضای رسانه‌ای به ویژه تلاش کرده از جمهوری اسلامی به نمایش بگذاره یک چهره سرکوب یعنی یک چهره ضد حقوق بشری هستش و به دنبال الغای فاصله بین نظام و بین مردم بوده و سعی کرده همیشه یک دو قطبی رو ایجاد بکنه بین مردم و ساختار حاکم. میشه اون چیزی که در دفعه رهبری مشاهدش هستیم و پیام میشه در این عرصه هستش و میشه بگیم شکست طرح دشمن هستش تکرار و استمرار همون لوند همگرایی بین ملت و نظام هستش و اینکه جمهوری اسلامی برخلاف اون ادعاهایی که قد میکنه یک نگاه دموکراتیک و در این حال نگاه مقتدرانه داره در قبال اون چی که ناامنی علیه کشور باشه، یعنی میشه گفت اون چی که رهبری در عف سراسری خودش داشته بیانگر این مسئله هستش که طراحی دشمن برای چند پاره سازی کشور و برای نمایش یک چهره خشن و نامطلوب از جمهوری اسلامی شده، این مسئله مقابلشه و عف رهبری بیانگر این حقیقت هستش که جمهوری اسلامی ایران در کنار اون روی شهر بخشش و گذشتی که داره، اون نگاه پدرانهی که داره، در این حال برخورد خواهد کرد با اون چیزی که عامل ناامنی در کشور باشه. میشه گفت اون چند پاره سازی که قبل دنبالش بود با این عفو رهبری یک بار دیگه با شکست مواجه شده و میشه گفت همین روی شهر شکست خورده دشمن در قبال حوادث ما در روی شهرهای اخیر مقامات غربی هم شاهد هستیم که به هر حال افرادی مثل مورل و حتی آقای رابرت مالی صحبت از روی کرده مذاکره میکنم و این خودش نشونگری هستش که سیاست های اونها برای ایجاد فضای آشوب و چند پایه‌سازی ایران با شکست همراه شده.
دیپلمات های سفارت عربستان سعودی در کابل پس از منع ادامه فعالیت کارمندان زن این سفارت از سوی طالبان روز چهارشنبه به کشورشان بازگشتند. ظاهراً سعودی ها در واکنش به ممنوعیت ورود کارمندان زن به وظایفشان این کار را انجام دادند، اما گفته می شود که این کار بر اساس یک پلان منظم صورت گرفته است. این رسانه ها این احتمال را نیز می دهد که سفارت عربستان سعودی در کابل ممکن است در پی افزایش تهدیدهای امنیتی تخلیه شده باشد. کارمندان سفارت عربستان سعودی در یک پرواز توسط شرکت هوایی کامیر به ریاض منتقل شدند. رسانه‌های افغانستانی اعلام کردند که ظاهراً عربستان سعودی در پی نادیده گرفتن تعاملات ریاض در سال 2021 از سوی طالبان نسبت به این گروه خشمگین شده است. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با قاسم مظفری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
بس در ایست که در امی اواخر سیاست ها در مجموع در کل جهان و مخصوصا در قبال افغانستان و حکومت طالبا اینا بغرنج و بغرنجتر و پیچیده تر شده. در واقع کشورهایی که حامی طالبا هستند و اونایی که مخالف طالبا هستند که میخواین طالبا را به چالش بکشند مثل آمریکا و بعض کشورهای دیگه و که در زیر کار با هم دوستن، در ظاهر کار با هم میخوان به چالش بکشن، و پاکستان و بعض کشورهای دیگه، چین که میخوان حمایتشون بکنه، همه مردم را ماها هم که یک مقدار گاهگاهی تحلیل میکنیم یک مقدار نمیتونیم دیدگاه های حقیقی و واقعی کشورها را در رابطه با حکومت طالبا یا دولت سرپرست پیدا بکنیم. من فکر میکنم این موضوعات در مجموع ناشی از سیاست های داخلی و خارجی حکومت سرپرست طالبا باشه. منشأش میتونیم در اینجا پیدا بکنیم به خاطر اینکه تصامیمی را که در ای اواخر حکومت سرپرست از آدرس ملا هیبت الله آخوند گرفتن و فرامینی که پشت سر هم صادر شده، در واقع این فرامین در حقیقت در تقابل با همه دیدگاه های کشورهای اسلامی که اونا مطرح کردن که این دیدگاه مخالف حتی مخالف اسلام است، از آدرس اسلامی دیدگاه ها منع آموزش دختران مکاتب و بسته شدن دروازه های دانشگاه ها و گرفتن کار، آزادی کار از زنان مستحق و مظلوم و محروم و ناناور خانواده، اینها در واقع شما دیدین که همه کشورهای اسلامی فرادا و دست جمعی محکوم کردن و رد کردن، گفتن نباید از آدرس اسلام همچی تصامیم را شما جهانی بسازین و مطرح بکنین. و این موضوعات در مجموع تور یا تیشه خیلی از دوستان و دشمنان را دسته کرده و علیه حکومت سرپرست طالبا در واقع برنامه های را به وجود میاره. در کنار این موضوع سیاست خارجی حکومت سرپرست هم یک مقداری تا حدودی چالش برانگیز شده در واقع، یعنی هم با دشمنان در واقع تار داده رایستن که با امریکایی ها پولشان میگیره و توقع کمک و همکاری داره که دشمن خطابش میکنن، و هم از چینایی ها و روس ها مدد میخواین و از پاکستانی ها در واقع ایس. و در کنار این موضوع در حامی بسیار قدیمی و دیرینهشون که حکومت پاکستان هست، اینا یک مقدار اسناد و مدارک شواهدی را که اونا گویا مطرح میکنن که رد پای یا پل پای این گروه تروریستی یا حامی انتحاری ها گویا در افغانستان بوده و از افغانستان پیدا شده، و همچنین اظهار نظر امی اخیری ملا هیبت الله آخوند در رابطه با اینکه نظام پاکستان و قوانین پاکستان اسلامی نیست و گروه های تروریستی پاکستان مخصوصا تی تی پی یا طالبان پاکستانی را به شدت تحریک میکنه و جرأت میده و از به اصطلاح جنبه شرعی به مبارزاتشون میتن که ملا هیبت الله آخوند فرمان داده، در واقع فتوا داده. اینا خودش زمینه های کشمکش را بین حکومت سرپرست و دوستانشان که پاکستانی ها باشه و همچنین پاکستان و عربستان در کنار هم سیاست های واحد را در واقع از نظر کشورهای اسلامی که با هم روابط دارن و از نظر خطوط فکری با هم خیلی نزدیکند، اینا هم در واقع متحد و متفقند و میخواهند که بعد اینمی برنامه ها و این سیاست های کجدار و مریض و تنشی که بین امارت اسلامی و پاکستان به وجود آمده در واقع یک نوع وضعیت را در واقع شکل استراری داده، هم در افغانستان هم در پاکستان، و هم امریکایی ها یک مقدار وضعیت التماتوم های صادر میکنه و پولا را بلوکه کردن پول سرمایه های افغانستان دوباره تمدید کردن و تصامیم دیگه روی دستشان هست. از طرفی هم روس ها هم اون شما شاهدی هستیم که در این هفته نشست را برگزار بکنه. اوضاع امنیتی افغانستان نرمال در واقع نیست، دنیا وضعیت را از نظر امنیتی به نفع خودشان کشورهای همجوار و همسایه اینا هم متحدین ایشان هم به نفع خود نمیبینه و در واقع مرکز تروریسم یا گروه های تروریستی را به شکلی از اشکال به نحوی از آنها در افغانستان میبینه پل پای گروه های تروریستی را. بنابراین من فکر میکنم که سیاست عربستان سعودی منشأ از این میگیره که هم کارمندان زنشان را در ایجا نمیمونند، آزادیشان را سلب کرده به اصطلاح، و هم به اصطلاح فرامینی که صادر کرده در این ریشه داره، و هم من فکر میکنم تنشهایی که بین اینا و پاکستانی ها هست. ما اظهارات را از بعضی از تلویزیون ها شنیدیم که حتی دیپلمات های پاکستان هم کشور را ترک کرده در واقع، و به همین شکلی که دیپلمات‌های عربستان در واقع در حال ترک کردن و ترک کشور ما افغانستان هست، دیپلمات‌های پاکستانی را هم گویا افغانستان را ترک کرده که خودش بیانگر یک تنش یا یک آرامش قبل از طوفان است که ممکن پیامدها و یا موضع‌گیری‌های شدیدتر دیگه هم از مسائل تهدیدات امنیتی و غیر امنیتی و سیاسی در مجموع در راه باشه، بیانگر همچی موضوعی میتونه بوده باشه در واقع.
جناب آقای مظفری، در مذاکرات دوحه خب قاعدتا محور کشور قطر بود که رقابت تنگاتنگ منطقوی با عربستان سعودی داره، و خب در زمان ورود دوباره طالبا به کابل هم عربستان سعودی واکنش مؤثری از خودش نشان نداد و اون موازه اصلی خودش را در قبال ورود دوباره طالبا اعلام نکرد. با این وجود آیا احتمال بازگشت دوباره سعودی ها به معادلات افغانستان وجود داره به نظر شما؟
ببینین در واقع دقیقاً این به نکته که شما اشاره کردین که رقابت شدید در رابطه با بین قطر و عربستانی ها در رابطه با به اصطلاح دست بالا داشتن در سیاست های مدیریتی به اصطلاح افغانستان وجود داره و عربستان در واقع با این موضوع گیری هایی که فعلا پاکستان داره که گویا در واقع همو دیدگاه های با دیدگاه های عربستان در واقع یک مقدار نزدیک شده اند که گویا امارات اسلامی همو حکومت همشمول را ایجاد نکردند، به خواسته های جامعه جهانی و مردم خود افغانستان هم اینا توجه نکردند و کشورهای دوست و مخالف و موافقشان در واقع از این یک نظام تک کدی به اصطلاح تک قومی به مذاقشان خوش نمیخوره. پاکستان تا به پشاور هرچی که ما میبینیم برادرای پشتون در اوجه، پشتون تبارا در اوجه زندگی میکنه و این گروه تی تی پی هم در واقع اکثریت مطلق اینا با طالبا هم فکر و هم نظر و در یک دارای یک تعهدن و به امارت اسلامی اونا تعهد سپردن و اینا هم به حمایت از اونا در واقع تعهد دارن. تعهد دو این تعهد دقیقا دو طرفه خواهد بود و حالا ما فکر میکنم موضوع جریه های اخیر پاکستان و نارضایتی های اونا و ای که در اینجا نشده یک حکومت همه شمول به وجود باید و خطراتی که از ناحیه پشتون ها در واقع که به شکل غیر مستقیم طالبا واره حمایت میکنه تی تی پی پاکستان ده و این خطرها وضعیت پاکستان ده از حالت نرمال در حال خارج کردن است، در واقع با سیاست های که در تای دل ناراضی میباشه عربستان با هم نزدیکن و اینا گویا کوشش میکنن که به یک سمت سیاست واحدی که چگونه به اصطلاح بتانه در پالیسی های افغانستان یا سیاست گذاری های افغانستان نقش و یا جایگاهی پیدا بکنن و مطابق میلشان سیاست ها به اصطلاح طراحی شوه و برنامه ریزی شوه در حرکت هم ببینیم که روزهای آینده که در گذر است وضعیت چگونه میشه و فیصله یا جلسه که در روسیه قرار است برگزار شوه اینا به چه نتیجه میرسه، پیامد این جلسه و نتایج جلسه چی است و وضعیت پاکستان و هیئتی که از پاکستان به افغانستان میای آیا ملا هیبت الله را میتونن ملاقات بکنن، به ملا هیبت الله میتونن برسن و از اینجا راضی میرن یا ناراضی برمیگردن. اینا برنامه هایی است که میشه که به اصطلاح روزهای آینده پاسخی که پاره پاسخش میتونیم از روزهایی که در گذره است در آینده پیش روی ما هست ببینیم که چی اوضاع و احوالی رقم میخوره.
بله، گفتگوی همکارم آیه شجاعی بود با دکتر سید قاسم مظفری از آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان. رسانه‌های خصوصی در تخار پس از این موضوعات سیاسی و امنیتی را به نقل از آژانس باختر پوشش می‌دهند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار تایی نشستی با خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های خصوصی در این ولایت تاکید دارند که پس از این خبرهای سیاسی و امنیتی را در این ولایت به نقل از آژانس باختر، رسانه تحت کنترل دولت، به دست آورده و منتشر نمایند. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
رسانه‌های خصوصی در تخار پس از این موضوعات سیاسی و امنیتی را به نقل از آژانس باختر پوشش می‌دهند. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار تایی نشست با خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های خصوصی در این ولایت تأکید دارند که پس از این خبرهای سیاسی و امنیتی را در این ولایت به نقل از آژانس باختر، رسانه تحت کنترل دولت، به دست آورده و منتشر نمایند. انصار الله انصار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار در یک نشست با خبرنگاران و مسئولین رسانه های خصوصی ضمن قدردانی از فعالیت های رسانه ها میگوید به هدف انسجام و هماهنگی میان خبرنگاران و ادارات دولتی پس از این خبرهای سیاسی و امنیتی را به نقل از آژانس اطلاعاتی باختر پوشش بدهند. آقای انصار می افزاید خبرنگاران رسانه های خصوصی می توانند در موارد اجتماعی و فرهنگی به آنکه ممانعتی وجود داشته باشد گزارش تهیه نمایند و هیچ محدودیت در این مورد وجود ندارد.
از وزارت محترم اطلاعات و کلتور از معاونت امور نشراتی اساس صادر شده که ادارات حکومتی در تخار این دستاورد یا فعالیت هایشان که در قسمت حکومتداری خوب بهتر در تخار دارن باید او را با آژانس اطلاعاتی باختر شریک بسازن تا که از این طریق به میدیا و به تلویزیون ها رسانه ها نشر شوند. هدفشان یک هماهنگی خوبتر قوی بین ادارات آژانس اطلاعاتی کلتور و رسانه های خصوصی هست. دیگه ان شاء الله در قسمت گدام محدودیت یا گپی وجود نداره. امنیتی است یا یک موضوع سیاسی است او را رسانه های حکومت اول نشر بکنن، بعد از او پالیسی هم همیست که بعد از او رسانه‌های خصوصی بگیرن باز از این طریق نشر بکنه هیچ مشکل.
در همین حال تصمیم جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار با واکنش خبرنگاران این ولایت مواجه شده است. وسیم رسولی یکی از خبرنگاران آزاد در تخار میگوید با گذشت هر روز محدودیت‌های جدید نسبت به کار خبرنگاری در این ولایت وضع می‌شود. او از مسئولان می‌خواهد که آزادی بیان و کار اطلاع رسانی را محدود نسازند و خبرنگاران را در این خصوص همکاری نمایند.
فرهنگ تخار جمعی از رسانه‌های محلی را و رسانه‌هایی که بیرون از ولایت کار می‌کنند خواسته بودند. قرار معلوم یک مکتوبی از مرکز آمده و یک محدودیت تازه‌ای را علیه رسانه‌ها و آزادی بیان از مرکز نشر شده که گویا رسانه‌های محلی نمی‌توانند که بدون همانگی اطلاعات آژانس باختر گزارش از ادارات حکومتی داشته باشند و یا مشکلات برنامه‌ای را که روی دست دارند داشته باشند که این یک محدودیت است که به معنای خفه کردن گلی آزادی بیان است. امیدوار هستیم که رهبری وزارت اطلاعات فرهنگ در این باره تجدید نظر کنند.
صبور تابش مسئول یکی از رسانه‌های خصوصی در تخار میگوید در شرایط سختی قرار دارند و به آنکه هیچ کمکی از سوی هیچ نهادی دریافت کنند به نشرات ادامه داده اند. او نیز از حکومت میخواهد که رسانه‌های خصوصی را در بخش‌های مورد نیاز همکاری نمایند.
رسانه‌های محلی با کمبود منابع یا مواد نشراتی ضرورت دارند و تا اکنون رسانه‌های ما کدام برنامه‌ای نداره که مثلا نشر بکنه که او مفیدیتش برای جامعه و برای مردم باشه. این دلیل اصلیش است که در برنامه مهمانایی که دعوت میکنیم مهمان‌ها حاضر به پاسخگویی نیستند و این باعث شده که رسانه‌های محلی اکثریتش سقوط بکنه یا از نشرات باز بمانند. تصمیم همکاری یا کمک از طرف هیچ نهادی از طرف حکومت صورت نگرفته.
محمد یاسین جویا نماینده ولایتی انجمن ژورنالیستان آزاد در تخار میگوید تصمیم جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار برای آنان نگرانی جدی خلق کرده است. او میگوید برای رفع این محدودیت تلاش خواهند کرد.
به تصمیم‌های اخیر حکومت سرپرست در افغانستان بر علیه رسانه‌ها و خبرنگاران واقعا نگران کننده است، اما ما تلاش داریم که زمینه ازیر فراهم بسازیم که از این محدودیت‌ها از سوی حکومت جلوگیری شود. رسانه‌ها حق دارند که به گونه آزاد و مستقل در افغانستان مانند سایر کشورها فعالیت بکنند.
این در حالی است که پس از تحولات سیاسی از میان 23 رسانه تصویری، صوتی و چاپی فقط 13 رسانه نشرات دارند و متباقی به دلایل مختلف از نشرات باز مانده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی و پایانی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
حوزه کابل تهران همینک بزنید.
سیر و سلامت. سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. دوستان، صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی را در جهان داراست. همچنین ایران یکی از 3 قطب برتر صنایع دستی در دنیا است. سفالگری، شیشه‌گری، قلمزنی، مشبک‌کاری، حکاکی بر روی فلزات، میناکاری، خاتم‌سازی، معرق‌کاری، منبت‌کاری، قالی‌بافی، نمدمالی و بسیاری صنایع دیگر در ایران تولید می‌شود که نظیر آن در کمتر کشوری یافت می‌شود. در این حال ایران کشوری با گوناگونی فرهنگی، زبانی، قومی، زیست محیطی و اقلیمی است. با سفر به مناطق مختلف سرزمین پهناور ایران می توان زیبایی های 4 فصل سال را در یک زمان مشاهده کرد. به همین لحاظ ایران معمولاً از پرخاطرترین مکان ها برای توریست ها به شمار می آید. عزیزان، توریسم تنها صنعت پاک و بدون دود است که نه تنها محیط زیست را آلوده نمی کند، بلکه یکی از بخش های اشتغال زا و پردرآمد اقتصادی است و می تواند به عنوان یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار مطرح شود. توجه به گردشگری علاوه بر بهره های فراوان اقتصادی و مبارزه با فقر، در پر کردن بهینه اوقات فراغت افراد و بالا بردن بهره وری نیروی انسانی نیز مؤثر است. باید در نظر داشت جهانگردی پدیده است که جدای از کارکردهای اقتصادی چشمگیری که دارد، نوعی فرایند اجتماعی به شمار می رود که با ابعاد دیگر جامعه از جمله فرهنگ نیز پیوند مستقیمی دارد. دیدار از جوامع دیگر و مراوده با انسان‌های گوناگون نوعی نیاز فطری اجتماعی برای گریز از تنهایی و فراموش شدن است. از طرفی سفر به کشورهای دیگر می‌تواند عامل مهمی در پیشرفت اجتماعی و فرهنگی تلقی شود. به همین دلیل است که در اسلام نیز به مسافرت و آشنا شدن با دیگر ملل و کشورها توجه شده است. در این دین الهی و گردشگری به عنوان وسیله‌ای برای کسب تجربه و علم از سایر مردم و پی بردن به قدرت و عظمت خلقت خداوند نگاه شده است. سفر ما را قادر می سازد زندگی را با تجربیات نو غنی تر سازیم، لذت ببریم، فرهیخته شویم، احترام گذاشتن به فرهنگ های بیگانه را یاد بگیریم، پیوند دوستی برقرار سازیم و پر ارج تر از همه اینکه در همیاری بین المللی برای برقراری صلح و صفا در سراسر جهان نقش داشته باشیم. دوستان، بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، یکی از اهدافی که میتواند گردشگر را به سفر کردن ترغیب کند، مسافرت با منظور حفظ سلامتی است. مسافرت به دهکده‌های سلامت و مناطق دارای چشمه‌های آب معدنی و آب گرم برای رهایی از تنش‌های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری سلامت گویند. گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد در مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می‌گیرد. عواملی همچون تغییر در ارزش‌های مصرف کنندگان، تغییرات سبک زندگی، مسن‌تر شدن جمعیت و اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی را می‌توان عوامل اصلی ظهور گردشگری سلامت دانست. مجموعه این عوامل موجب شدند تا گردشگری سلامت در حال حاضر در زمره روبروشترین انواع گردشگری محسوب شود. همین امر موجب شده تا کشورهای علاقمند به توسعه این صنعت توجه خود را به این بخش از توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی کنند. شاید در عصر ماشین و کامپیوتر تمایل مردم برای داشتن اندام متناسب، استفاده از منابع طبیعی و ویتامین‌ها، کاهش درد و تسلط بر استرس از جمله دلایلی باشد که استفاده از درمان‌های طبیعی همچون استفاده از چشمه‌های آب گرم و معدنی و یا گیاهان دارویی را بسیار مورد توجه قرار داده است، به طوری که مردم از هر طبقه اجتماعی و با هر میزان درآمد به این نوع گردشگری تمایل پیدا کردند. در گردشگری درمانی مداخلات پزشکی اصل اساسی است. مشتری یا همان گردشگری که از بیماری مزمن یا حاد رنج میبرد برای حل مشکلات درمانی خود یا از روش‌های پزشکی معمول و متعارف بهره میبرد یا از درمان‌ها و روش‌هایی که از نظر دانشمندان تجربی روش‌های غیر علمی خوانده میشوند. اما در گردشگری پیشگیرانه افراد برای استفاده از امکانات طبیعی موجود در مقصد مسافرت میکنند. این امکانات که شامل آب و هوای مطلوب، چشمه‌های آب گرم و مجموعه‌های لجن درمانی و محیط‌های آرامش فکری است، در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا آنها تمدد اعصاب یابند. در واقع، استفاده از این امکانات هم از لحاظ روحی و روانی و هم از نظر فیزیکی سبب بازیابی توان فرد شده و انرژی لازم را برای ادامه فعالیت عادی وی فراهم می‌کند. افرادی که در این طیف دسته‌بندی می‌شوند، ناراحتی یا بیماری خاصی ندارند، بلکه با استفاده از امکانات طبیعی در واقع از بروز بیماری و ناراحتی جسمی و روحی جلوگیری می‌کنند. در گردشگری درمانی طبیعی نیز گردشگر از امکانات طبیعت استفاده می کند، اما تفاوت اساسی در اینجاست که متقاضیان دارای بیماری یا مشکلات خاصی هستند و برای برگشت به حالت طبیعی و خروج از وضعیت بیماری جسمی یا روحی به این اماکن مراجعه می کند. این افراد باید تحت نظر متخصصان برنامه درمانی و بهبود مدار را دنبال کنند. افراد مبتلا به بیماری‌های پوستی، تنفسی، روماتولوژی و عضلایی معمولاً مراجعه کنندگان اصلی این گونه خدمات هستند. همچنین بیمارانی که اعمال جراحی خود را پشت سر گذاشته و دوره نقاهت خود را می‌گذرانند نیز با استفاده از چشمه‌های آب گرم، دریاچه نمک، لجن درمانی، آفتاب، ماست و شن زیر نظر پزشک در یک برنامه درمانی و مراقبت بهداشتی فرایند بهبود خود را سرعت می‌بخشند. توجه به آنچه گفته شد، چشمه‌های آب گرم را می‌توان برای استفاده گردشگران خارجی بسیار مورد توجه قرار داد. اگرچه چشمه های آب گرم به سبب درمان بیماری پسوریازیس معروفیت زیادی کسب کردند، اما برای درمان تعدادی از بیماری های دیگر نیز مانند بیماری روماتیسمی، اختلالات عصبی، ارتوپدی و عوارض تروماتولوژی، مشکلات زنان، بیماری های پوستی، بیماری های کلیوی و اختلالات روانی نیز مفید تشخیص داده شدند. دوستان، از حوزه‌های گردشگری سلامت که کشور ایران در آن از قابلیت‌های فراوانی برخوردار است، آبدرمانی، چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی می‌باشد. مطالعه آب‌های معدنی و گرم در ایران در سال 1306 خورشیدی شروع شد و در سال 1307 اولین چشمه آب معدنی در آبلی واقع در جاده هراز مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1353 سازمان زمینشناسی این کشور مطالعه و بررسی چشمه‌های معدنی ایران را جزو برنامه کارهای تحقیقاتی خود قرار داد و در حدود 400 چشمه آب معدنی و گرم موجود در ایران را از نظر زمینشناسی و تکتونیک و منشأ مورد مطالعه قرار داد. بدین ترتیب وجود تعداد زیادی چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی در ایران با آثار درمانی فراوان این حوزه را به عنوان یکی از حوزه‌های مؤثر در جهت جذب گردشگر مطرح نموده است. معدنی ایران به صورت چشمه‌هایی با خواص درمانی و اکوتوریسم در اقصا نقاط ایران پراکنده شده و از گستردگی زیادی برخوردار می‌باشند. این ویژگی باعث شده که در بسیاری از ولایت‌های این کشور شاهد وجود چشمه‌های آب گرم باشیم که ما در برنامه‌های قبل چشمه‌های آب گرم ولایت‌های مختلف ایران را معرفی کرده‌ایم. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه‌های رادیو دری را پی می‌گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مورد برطرف شدن موانع تحصیل دختران در افغانستان در آینده نزدیک و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای دو طرفه کردن تبادل کالا در بازارچه مرزی دوبارون در تایوان. خب شما عزیزان شنونده میدونین که امروز روز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، دختر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام.